سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه تحقیقات خود روی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان متن مصاحبه با دو مقام وزارت خارجه آمریکا را نشر کرد. تهران در واکنش به حمله مظنون اسرائیل بر کنسولگری ایران در سوریه میگوید که انتقام این حمله را میگیرد. در عین زمان در اثر یک حمله هوایی اسرائیل 7 کارمند یک مؤسسه امدادرسان به شمول شهروندان استرالیا و بریتانیا در باریکه غزه کشته شدند. و یافته‌های یک گزارش نشان می‌دهد که موارد تبعیض و حمله بر مسلمانان و فلسطینی‌ها در طول سال 2023 در آمریکا به شکل بی‌سابقه بلند رفته است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده می‌کنید. امروز سه‌شنبه دوم ماه اپریل سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز با نشر سطل این روز به اسم. برنامه را با نظر مختصر بر گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در ادامه تحقیقات خود روی پروسه خروج ایالات متحده از افغانستان اظهارات دو مقام وزارت خارجه ایالات متحده را به نشر سپرده است. جزئیات این خبر را از سید عزیز الرحمن مشنایی مسئول دیگر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر ادعا میکند که افغانستان منبع رویدادهای اخیر دهشت افغانی در پاکستان است. شر این خبر را از مسکو صافی میشنوید. و در شرق میانه و در حملات البته جنگ اسرائیل با حماس، حملات اسرائیل در غزه تعدادی از امدادگران را کشته است. محمد احمدی با ماست با جزئیات بیشتر تحولات در آن منطقه. با ما باشید. در ادامه تحقیقات کانگرس ایالات متحده پیرامون روند خروج این کشور از افغانستان، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس متن مصاحبه دو مقام سابق وزارت خارجه ایالات متحده را در پیوند با چگونگی روند خروج به نشر سپرده است. این کمیته بار دیگر تاکید کرد که دلایل رئیس جمهور بایدن در مورد خروج از افغانستان نادرست می باشد. جزئیات بیشتر از همکارم سید عزیز الرحمن منشتاییم. آقای عزیز، ابتدا از این آغاز کنیم که این مصاحبه با کدام مقام ها انجام شده و چه نکات در این مصاحبه برجسته است؟
دو مصاحبه صورت گرفته، یکیش با راس ویلسن که از سال 2020 الا پایان روند خروج ایالات متحده از افغانستان به حیث شارژ دافر یا سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل بود، و دومش هم با سم آرونسن یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه است که از تاریخ 20 آگست سال 2021 الا 29 آگست سال 2021 یعنی برای مدت 9 روز از طرف وزارت خارجه در افغانستان توظیف شده بود و مستقیما در میدان هوایی کابل کار میکرد. مصاحبه ها با این دو مقام در ماه سپتامبر سال گذشته انجام یافته، لیکن متن مصاحبه ها را محرمیتش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حذف کرده و دیروز این مصاحبه ها را نشر کرده که در کل حدود 400 صفحه میشه. لیکن بخش از نکات کلیدی مصاحبه ها را ما جمع آوری کردیم. به طور مثال راس ویلسن در این مصاحبه خود گفته که از طرف مایک پامپئو یعنی وزیر خارجه آن وقت ایالات متحده برش گفته شده بود که وظیفه‌اش این است تا در افغانستان از تطبیق توافقنامه دوحه حمایت کنه، ولی راس ویلسن این را هم گفته که از اینکه حکومت افغانستان در مذاکرات دوحه شامل نبود با این کار مخالف بود. با گفته راس ویلسن پس از اینکه نظام در ایالات متحده تغییر کرد، یعنی قدرت از رئیس جمهور ترامپ به رئیس جمهور بایدن انتقال یافت، رئیس جمهور غنی در آن وقت امیدوار بود که ممکن ایالات متحده پالیسی های خود را در قبال افغانستان تغییر بده، لیکن راس ویلسن ایره گفته که به رئیس جمهور غنی ایره گفته بود که در گمانه‌زنی های خود محتاط باشه. همچنان به گفته راس ویلسن پس از اینکه در ماه جون سال 2021 حملات طالبان تشدید یافت، به رئیس جمهور غنی و هیئت نظامی افغانستان یا رهبری نظامی افغانستان ایره گفته بود که نیروهای خود را به رقمی که در امو وقت پراگنده بود اینا را دوباره منسجم بسازه و یک استراتژی واحد را باید که ایجاد کنن، لیکن به گفته راس ویلسن رهبری افغانستان در آن وقت هیچ اقدام مؤثر را اتخاذ نکرد. و در نهایت ورود گروه طالبان به کابل را نیز به گفته راس ویلسن در مخالفت با تعهد این گروه قرار داشت، لیکن قابل یادآوری میدانم که طالبان این را همواره گفته اند که نمیخواستن تا وارد افغانستان شوه، لیکن بیرون شدن رهبری آن وقت افغانستان از کشور باعث شد که طالبا وارد شوند به کابل تا از هرج و مرج و بینظمی احتمالی در این شهر جلوگیری کنند. به می ترتیب سم آرونسن نیز در مصاحبه که انجام داده با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفته است که با اشاره به هرج و مرجی که در میدان هوایی کابل رخ داد و هرج و مرجی که در جریان این روند وجود داشت، نمیتونه که روند خروج ایالات متحده از افغانستان را یک روند موفق بخوانه. همچنان این دیپلمات یا این مقام افغانستان گفته است که پاسخگو قرار دادن کسانی که مرتکب اشتباه در جریان این روند شده اند یک کار خوب و ضروری است، لیکن کسانی که عملا در جریان روند در افغانستان حضور داشتن و کار میکردن، کینه گرفتن با آنان در حقیقت یک اهانت خواهد بود.
خب این تحقیقات کانگرس هنوز جریان داره، مشخص است که چه زمانی نتایج نهایی تحقیقات اعلام بشه؟
مشخص نیست که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تحقیقات خود را چه زمان پایان خواهد داد، لیکن این تحقیقات به رهبری مایکل مکال که رئیس این کمیته است در اواخر ماه جنوری سال 2020 آغاز شده. البته مکال یکی از قانونگذاران جمهوری خواست و مکررن از چگونگی خروج ایالات متحده به رهبری حکومت رئیس جمهور جو بایدن انتقاد کرده و بارها حکومت رئیس جمهور را در این قسمت یا در این راستا ناکام خوانده، لیکن حکومت رئیس جمهور بایدن شخصا خودش و دیگر مقام ها و وزیر خارجه ایالات متحده و یا سخنگویان قصر سفید همواره از چگونگی خروج از افغانستان دفاع کردند و از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کردند و ایره گفتند که این تصمیم یک تصمیم بجا و منطقی بود.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. مسکو میگوید که موضوع حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه‌های دهشت‌افکن در نزد روسیه تحت غور و بررسی قرار دارد. خبررسانی تاس روسیه بر بنیاد یک اعلامیه وزارت خارجه آن کشور گفته است که فیصله نهایی در این خصوص در دست مقامات بلندپایه سیاسی روسیه خواهد بود. همانند بسیاری از کشورها، روسیه طالبان را یک گروه دهشت‌افکن تلقی می‌کند و نام طالبان در فهرست گروه‌های دهشت‌افکن روسیه درج است. در حال حاضر شماری از رهبران طالبان هنوز هم در فهرست سیاه و تحت تعزیرات سازمان ملل متحد قرار دارند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر ادعا میکند که افغانستان منبع رویدادهای اخیر دهشت‌افکنی در پاکستان است. جزئیات بیشتر خبر همکارم مسکا صافی که از شهر پشاور پاکستان با ماست دنبال کرده و با شما در میان میگذاره. مسکا جان، کمی بیشتر روی اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان معلومات بدهیم و آیا حکومت طالبان هم در قبال این نظریه و واکنش تبارز دادن یا خیر؟
سپاس لینا جان. وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف گفته که اگر ریکارد یا عملکرد حکومت طالبان تغییر نکند، راه ها و یا هم گزینه ها برای آنها محدود خواهد شد. باید بگم که خواجه آصف این اظهارات را روز گذشته در گفتگو با رسانه ها واضح کرده و گفته که اگر افغانستان از جا دادن و کمک کردن به تی تی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان دست بر ندارد، پس ممکن این مشکل دوام خواهد داشت و البته پس از اینکه حمله بر مهندسان چینی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده بود، این بار دوم است که خواجه آصف افغانستان را متهم میکند و میگوید که افغانستان منبع تروریسم در پاکستان میباشد. پس از اظهارات اولش سخنگوی طالبان زبیح‌الله مجاهد واکنش نشان داده بود و گفته بود که این ادعاهای پاکستان از مسئولیت خود فرار کردن است و گفته که نامی که در پاکستان است موضوع خانوادگی پاکستان میباشد و تحریک طالبان پاکستان هم از 20 سال در پاکستان می جنگد. ولی پس از اظهارات دوم که تازه البته اظهار تازه خواجه آصف از چیزی به نظر هم نرسیده، باید بگم که پاکستان تصمیم گرفته تا مهاجرینی که داره کارت‌های ACC می باشه آنها را هم در مرحله دوم اخراج مهاجرین از پاکستان اخراج کند. روز گذشته یک نشست ایالتی هم در سن صورت گرفته که در آن مقامات پاکستانی واضح کرده که پس از عید مهاجرینی که داره کارت‌های ACC است را از پاکستان اخراج می‌کند. ولی مهاجرین افغان با صدای آمریکا کرده و گفته که در خانواده هایشون تعدادی هم دارای کارت های SCC هست، یعنی کارت های شهروندی موقت، و تعدادی هم دارای کارت های POR که کارت های رجستریشن میگوید را دارد. و اگر پاکستان تصمیم اخراج کسانی که دارای SCC را دارد، پس به این معناست که آنها خانواده ها را از هم جدا میکند. ولی حکومت پاکستان به گونه رسمی تاریخش را واضح نکرده، اما ایالت خیبر پختونخوا و سن آن را تایید کرده که حکومت مرکزی دستور داده که به زودی اخراج پناهجویان ACC ادامه خواهد داشت. بله،
شما تشکر. معلومات یک بنیاد غیرانتفاعی از افزایش تنفر علیه مسلمان‌ها و فلسطینی‌ها در آمریکا خبر داده است. در حملات اسرائیل در غزه تعدادی از امدادگران کشته شدند و روسیه یک خبرنگار دیگر آمریکایی را توقیف کرده است. این خبرها و دیگر اخبار افغانستان و جهان را بعد از این وقفه مشاهده می‌کنید. مقام‌های ایرانی در واکنش به حمله مظنون اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق میگویند که ایران انتقام این حمله را میگیرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران امروز گفت که اسرائیل را از این حمله پشیمان خواهد کرد. در این زمان بر اثر یک حمله هوایی اسرائیل بر موتر حامل کارمندان یک نهاد امدادرسان، 7 تن به شمول شهروندان استرالیا و بریتانیا کشته شدند. شرح بیشتر اوضاع و احوال را در منطقه از همکارم محمد احمدی می‌شنویم. آقای احمدی، از تازه‌ترین تحولات در قبال حمله مظنون اسرائیل بر کنسولگری ایران آغاز کنین. چه واکنش های تبارز داده شده و اسرائیل در مورد چی گفته؟
سلام خانم روزبه. بله، خب در منطقه، یعنی در شرق میانه، تنش تشدید یافته است در روزهای اخیر. رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای گفته است که دستان شجاع ایران انتقام حمله بر سفارت این کشور در سوریه را خواهند گرفت. مشاور سیاسی رهبر ایران علی شمخانی در واقع ایالات متحده را گفته، چه مستقیم چه غیر مستقیم در این دخیل هست معلوم نیست، اما به نحو ایالات متحده از قصد این حمله آگاه بوده است و ملامت کرده است ایالات متحده آمریکا را. سفیر یا نمایندگی منافع ایالات متحده آمریکا در ایران که کشور سوئیس هست توسط وزارت خارجه ایران احضار شده است و گفتند که ایالات متحده از این قضیه آگاه بوده است. منشی عمومی ملل متحد هم نگرانی خود را بیان کرده است. دقایق پیش خبرش آمد، گفته است که تلفات ملکی باید اجتناب شود و همچنین دو طرف یا طرف‌های درگیر باید از خویشتنداری کار بگیرند تا اینکه در این منطقه که از قبل پرتنش و پرتلفات ملکی بوده جلوگیری شود و این جنگ به گسترده‌تر نشود و کشورهایی مثل لبنان، سوریه و قلمرو اشغالی فلسطین متحمل خسارات زیادی نشوند. از سوی دیگر اسرائیل تا به حال هنوز نپذیرفته است یا اظهار نظر نکرده است که این حمله بر سفارت ایران که در واقع کنسولگریش را تخریب کرده انجام داده، اما یک مقام ارشد حکومتی اسرائیل در صحبت با خبرگزاری رویترز که نام خود را ذکر نکرده گفته که این حمله کسانی را هدف قرار داده است که در واقع مسئول حملات و پلنگزاری بر ایالات متحده و منافع آمریکا و اسرائیل بودند. واکنش سایر واکنش ها و جزئیات بیشتر از حملات بر کارگران امدادی در غزه و همچنین سایر خبرها در این باره در گزارش ترتیب شده که با هم میبینیم.
تصاویر ویدیویی نشر شده از غزه اجسادی را نشان می‌دهد که چندین تن لباس حفاظتی با نشان‌های یک مؤسسه خیریه بر تن دارند و در داخل شفاخانه دیرالبلح غزه قرار دارند. بر طبق معلومات ثبت شده این شفاخانه کشته شدگان 3 بریتانیایی، 1 استرالیایی، 1 پولندی و 1 آمریکایی کانادایی هستند. مؤسسه غیردولتی آشپزخانه مرکزی جهان گفته است که کارگران کشته شده در داخل 2 موتر زره آن مؤسسه در هنگام هدف قرار گرفتن در سفر بودند. آنها در حال ترک انبار برای توزیع بیشتر از 100 تن مواد امداد بشری به مردم غزه بودند. اردوی اسرائیل کشته شدن این کارمندان امدادرسانی را تایید کرده و گفته است که در مورد این حادثه به گفته آنها غم‌انگیز تحقیقات به سطح بلند را راه اندازی می کند تا شرایط این حادثه را درک کند. اردوی اسرائیل امروز سه‌شنبه گفت که یک نهاد مسلکی متخصص و مستقل در مورد مرگ 7 کارگر این مؤسسه در غزه تحقیقات خواهد کرد.
ما این واقعه را در بالاترین سطح آن بررسی میکنیم تا اوضاع را درک کنیم که چی اتفاق افتاده و چگونه رخ داده است. ما برای بررسی جدیتر این واقعه تحقیقات را آغاز خواهیم کرد. این بررسی به ما در کاهش وقوع دوباره حوادث مثل این در آینده کمک خواهد کرد.
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز شنبه گفت که از خبر کشته شدن این کارگران تکان خورده است و گفته است که افراد ملکی نباید هدف قرار گیرند و مسئولیت کارگران بین‌المللی نباید به خطر بیفتد و نباید هم تهدید شوند. مقام‌های اسرائیلی بعد از یک جلسه مجازیشان با مقام‌های ایالات متحده در خصوص یافتن راه‌های بدیل برای ریشه‌کن کردن تندروان حماس در جنوب غزه توافق کردند و گفتند که نگرانی ایالات متحده را در خصوص تهاجم پلان شده در رفح در نظر می‌گیرند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از اسرائیل خواست است تا حمله گسترده در رفح را برای اجتناب از تلفات افراد ملکی فلسطینی اجرا نکند. در همین حال آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز گفتگوهایی را در پاریس، پایتخت فرانسه، بعد از حمله نیروهای اسرائیلی بر کارگران این مؤسسه امدادی در غزه انجام خواهد داشت و فشار ایالات متحده را برای سخت‌تر کردن موقف آن کشور در جنگ بین اسرائیل و حماس بیان خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین حمله بر ساختمان قنسولگری ایران در سوریه به روز دوشنبه را که طبق گزارش دو جنرال ایرانی و 5 صاحب منصب ایرانی در آن کشته شدند محکوم کرد.
چین حمله بر سفارت ایران را در روسیه محکوم می کند. امنیت نهادهای دیپلماتیک به هیچ تخلف اجازه نمی دهد و به اقتدار استقلال و تمامیت ارضی سوریه باید احترام گذاشته شود. وضعیت در شرق میانه شکننده باقی است و ما مخالف هر گونه اقدامی هستیم که به تشدید تنش بینجامد.
حسین اکبری، سفیر ایران در سوریه، گفته است که 7 تن در آن حمله کشته شده و 2 محافظ سفارت زخمی شدند.
خواهند شد قطعا رژیم صهیونیستی بهتر از هر کسی میدونه که این نوع جنایت ها و عبور از قوانین بین المللی پاساس خودش رو به موقع خواهد داشت.
اسرائیل که به ندرت اجرای چنین حملات را تایید می کند، گفته است که درباره حمله اخیر در سوریه اظهار نظر نمی کند. این حمله در سوریه باعث کشته شدن جنرال علیرضا زاهدی شد که قبلا فرمانده سپاه قدس ایران در لبنان و سوریه تا سال 2016 بود. در این حمله معاون جنرال زاهدی و 5 افسر دیگر ایرانی نیز کشته شدند. در حالی که ساختمان کنسولگری ایران در این حمله با خاک یکسان شده است، خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که به ساختمان عمده سفارت آسیبی نرسیده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شورای روابط آمریکایی اسلامی یا کایر، که یک گروه مدافع حقوق مسلمانان در آمریکا است، امروز سه‌شنبه گزارش را به نشر سپرد که طبق یافته‌های آن تبعیض و عملات گزارش شده علیه مسلمانان و فلسطینی‌ها در سال 2023 در ایالات متحده به دلیل افزایش اسلام حراسی و تعصب ناشی از جنگ اسرائیل در غزه به بلندترین حد خود رسیده است. تعداد شکایت ثبت شده در سال 2023 افزایش معادل 56% را در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد که بالاترین رقم از زمانی که شورای روابط اسلامی آمریکایی نزدیک به 30 سال قبل ثبت نام کرد و واقعات تنفر و تبعیض علیه مسلمانان آمریکایی را آغاز نمود. این نهاد میگوید که بیش از 3000 این واقعات بین ماهای اکتبر و دسامبر سال گذشته رخ داده است. حامیان حقوق بشر نیز از افزایش اسلام حراسی در سطح جهان، تعصب علیه فلسطینیان و یهودی ستیزی از زمان آغاز جنگ غزه خبر می‌دهد. محکمه در روسیه حکم تمدید حبس خبرنگار آمریکایی روسی تبار را برای 2 ماه دیگر قبل از آغاز محاکمه وی صادر کرد که این اقدام کوشش دیگر توسط کرملین برای سرکوبی مخالفان و آزادی بیان تلقی می شود. آلسو کرماشیوا، رئیس سرویس خبری تاتار باشگری رادیو آزادی، در اجرام ماه اکتبر سال گذشته توقیف شد و بعد از ثبت نام به عنوان یک عامل خارجی حین جمع‌آوری اطلاعات روی اردوی روسیه متهم شده است و بعداً اتهام نشر اطلاعات نادرست در مورد اردوی روسیه را نیز به آن افزودند. کرماشیوا که تابعیت آمریکا و روسیه را دارد و همراه همسر و 2 دخترش در پراگ زندگی می‌کرد، در صورت محکومیت به 10 سال حبس محکوم خواهد شد. این دومین خبرنگار آمریکایی است که بعد از ایوان گرشکویچ، خبرنگار وال استریت در روسیه، در بازداشت به سر می‌برد. فومیو کشیده صدر اعظم ژاپن امروز سه‌شنبه گفت که پرتاب مکرر راکت‌ها از سوی کره شمالی نه تنها تهدیدی برای صلح امنیت ژاپن، بلکه برای منطقه و جامعه جهانی تلقی می‌شود. کشیده بعد از آن این نظریات را ابراز کرد که کره جنوبی از پرتاب یک راکت بالستیک دارای برد متوسط توسط کره شمالی و سمت آب‌های سواحل شرق آن کشور خبر داد. کارشناسان می‌گویند در صورت انکشاف کامل این راکت‌های دارای برد متوسط توسط کره شمالی، این تسلیحات می‌تواند به مرکز نظامی ایالات متحده در اقیانوس آرام در گوام و فراتر از آن برسد. یک آشپز فلسطینی میگوید که برای زنده نگه داشتن فرهنگ غذا و سفره‌های سنتی فلسطینی، ابتکار فراهم کردن سفره را به مردم روی دست گرفته است. با گزارش در این مورد توجه کنید.
حیا بشوتی، فلسطینی اردنی الاصل، سرآشپز محلی مستقر در دبی، با الهام از رویدادهای اخیر در غزه تصمیم گرفت مجموعه از سفره‌ها را برای افزایش آگاهی در مورد فرهنگ و غذاهای فلسطینی اختصاص دهد. حیا میگوید:
آشپزخانه حیا ادای احترام به فلسطین و مادرکلان‌ها و سنت‌هایی است که با گذشت زمان از بین می‌رود و من امروز یک سفره را هموار میکنم که در آن مردم را با غذاها آشنا میسازم. ما امروز معلوبه غذای سنتی فلسطینی را روی سفره داریم.
حیا امیدوار است که از طریق غذا بتواند مردم را با تاریخ، هویت و نمادگرایی فلسطین آشنا سازد.
واضح است که از 7 اکتبر افراد زیاده در تلاش هستند تا درباره فلسطین بیشتر بیاموزند و معلومات بیشتر به دست آورند و من بسیار سپاسگزارم که این فرصت را دارم تا بتوانم این کار را انجام دهم.
پیشوتی در خارج از یک مغازه کست فروشی که در منطقه هنری دبی قرار دارد، غذاهای خود را بر روی سفره‌هایی که برای گروه متنوعی از مهمانان که در حوالی وقت افطار جمع شده‌اند می‌چیند. حضور مردم در سفره پیشوتی از شرق میانه فراتر رفته و ادبای اروپایی و آمریکای لاتین را نیز دور خود جمع کرده. حوزه بسیلا طبع گواتیمالا میگوید:
هر چیزی که میخوردیم با حواس خود احساس میکردیم، همچنان چگونگی تعریف روایت داستان توسط حیا را. تمام روایت داستان در مورد غذا شگفت‌انگیز بود.
بشوتی امیدوار است که داستانهایی که در فعالیتهایش تعریف میکند باعث آغاز گفتگوها و کنجکاوی در مورد فلسطینی ها و همچنین فرهنگ های مختلف شود.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو میکنیم.
یک باشنده ایراد که برای بیش از 7 سال معتاد بود، بعد از بهبودی با ایجاد یک مرکز ترک‌ایدیاد در 10 سال گذشته بالاتر از 6,000 معتاد با مواد مخدر را درمان کرده است.
جلیل احمد حیدری مسئول یکی از مراکز ترک ایتیاد در ولایت هرات است که خود سالها دامنگیر ایتیاد بوده است. اکنون بیش از 12 سال است که مواد مخدر را ترک کرده و با ایجاد مرکز ترک ایتیاد شفا در ولسوالی گذره هرات برای درمان سایر معتادان تلاش می کند. او از دوران سخت ایتیاد قصه می کند که به گفته خودش مواد مخدر همه چیز را از وی گرفته بود.
ساعت 12 شب بود، جای برای بودن نداشتم، سمت فامیل نمیتونستم برم بخاطر که مواد استفاده میکردم، خمار بودم. نه چیزی زیشون بخورم، نه چیزی زیشون بپوشم، نه چیزی زیشون بفروشم، نه جای داشتم که بمونم. به داخل خیابون بودم، صادقانه گریه میکردم، گفتم خدای ما رو بکش، بیشتر از این تاب و تحمل از این درد ندارم.
او که با ایجاد این مرکز شرایط درمان برای هم نوعان خود فراهم ساخته خرسند است. در حال حاضر در این مرکز حدود 30 معتاد زیر درمان قرار دارند و به گفته جلیل احمد در برخی مواقع شمار معتادان زیر درمان تا مرز 300 نفر هم میرسد.
هر زمانی که میبینم یک نفری که تمام هستی و نیستی خود از دست داده، دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، میای به پشت از این مرکز و دست خوب بالا میکنه، صادقانه داد میزنه که نیاز به کمک دارم، همون لحظه یاد میمیایه که این همون جلیل معتاده و همون کسیه که کسی دستی هم نمیتونست بگیره. خدا من لیاقت ازیر بداد برای ما، امروز پاک شدیم میمادن داخل از این مراکز. 10 سال فعالیت میکنه، خیلی جوانا پاک شدم و باور یقین معمینه که اگه هر کسی خواسته باشه که پاک بمونه حتما یک راهی وجود داره.
او به سایر معتادان توصیه میکند که با مراجعه به مراکز ترک اعتیاد زندگیشان را از منجلاب مواد مخدر نجات دهند. حیدری میگوید از آغاز تأسیس این مرکز تا کنون بیش از 6000 معتاد را زیر درمان قرار داده که برخی همانند او به گونه دائمی مواد مخدر را ترک کرده و با برگشت به خانواده هایشان زندگی عادی را آغاز کردند.
با این گذاشت در ختمه، البته قبل از ختم برنامه گزارش دیگری هم داریم. میرویس که پدر یک خانواده 10 نفری است و تازگی سند فراغت از صنف 12 را دریافت کرده و او که در ولایت ننگرهار زندگی میکند میگوید که سن و سال برای فرا گرفتن علم و دانش مطرح نیست و از حکومت طالبان میخواهد تا زمینه تحصیل و تعلیم را برای دختران نیز فراهم کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
برای تعلیم عمر معیار نیست و نه هم کسب تعلیم کدام مرزی دارد که مردم آن را تعیین کند.
تعلیم چه دست سرحد نلری چی سر باید عمر زیاد یاد نکی.
کاکا میرویس که پدر 8 فرزند است و برای تامین نفقه خانواده خود ریکشارانی میکند به تازگی از لیسه شبانه فارغ شده است. میرویس میگوید تلاش میکند تا تحصیلات عالی خود را نیز ادامه برهد.
هر بخشی را که یک فرد در زندگی انتخاب میکند صنف 12 برای آن حیثیت تیر کمر را دارد. اراده دارم که به تحصیلات عالی خود ادامه بدهم و به دانشگاه بروم.
عبدالرحمن فرزند بزرگ کاکا میرویس است. عبدالرحمن که محصل سمستر اخیر رشته کامپیوتر ساینس می باشد می گوید که بر فراغت پدرش افتخار می کند.
برای ما جای افتخار است، زیرا در این عمر فارغ شدن از مکتب جالب است. ما می بینیم که حتی جوانان به بهانه کار درس نمی خوانند، ولی من پدر خود را تشویق کردم و می دانستم که این ظرفیت را دارد.
کاکا میرویس 5 دختر و 3 پسر دارد و کسب تعلیم را برای اردو یکسان می نگرد. او از طالبان می خواهد تا زمینه تعلیم و تحصیل دختران را نیز فراهم کنند.
آرزوی من این است که برای زنان و مردان زمینه تعلیم فراهم شود. به هر چیز ضرورت است، ولی موجودیت دختران زن حتمی است. علم چیز خوب است و هیچ کس نباید مانع آن شود.
با وجود مشکلات اقتصادی، کاکا میرویس عزم ادامه تعلیم و تحصیل را دارد و از آن عده جوانانی که به دلیل مشکلات روزگار ادامه تعلیم را توقف می‌دهند، می‌خواهد تا برای کسب علم تلاش کنند. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا یادآور میشم که دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید که هم اکنون جریان دارد و با تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان و تحلیل های مرتبط همراست و همچنین رجوع به صفحات ما را در رسانه‌های اجتماعی. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.